آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهور بلاروس دستور داد انتقال گاز روسی از مسیر بلاروس به اروپا قطع شود. دادستان کل جمهوری اسلامی میگوید مصوبه های شورای عالی انقلاب فرهنگی به حکم ولی فقیه قانونی است. و آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش بازرسانش درباره برنامه هسته‌ای ایران را کاملا دقیق توصیف کرد. ساعت 21 است، 9 شب به وقت تهران، 18:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی است. پراگ، پایتخت جمهوری چک، شهری که صدای ما رو بر امواج رادیو فردا از همین شهر میشنوید. امروز سه‌شنبه اول تیر ماه 1189 خورشیدی است، برابر است با 22 ژوئن 2010 میلادی. من مهرداد قاسمفر هستم. در مجله شبانگاهی امشب 45 دقیقه با شما خواهم بود و پیشاپیش سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا با این مجله خواهید ماند. ابتدا سری بزنیم به دنیای خبر. آرش حسنی در استودیو خبر با من است تا شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان بگذاره. آرش.
متشکرم مهرداد. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان رادیو فردا. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس دستور داده است تا انتقال گاز روسیه به اروپا از مسیر بلاروس قطع شود. بر پایه این گزارش‌ها لوکاشنکو در جلسه امروز با وزیر خارجه روسیه در مینسک پایتخت بلاروس گفته است که روسیه مسئله بدهی‌های بلاروس را به جنگ گاز تبدیل کرده است. شرکت گازپروم روسیه امروز صبح اعلام کرد که صدور روزانه گاز به بلاروس را 30% کاهش می‌دهد. به گفته این شرکت بلاروس نزدیک به 200 میلیون دلار به آن بدهکار است و اقدامی برای پرداخت آن نمی‌کند. اما بلاروس به نوبه خود میگوید روسیه بابت حق ترانزیت 200 میلیون دلار به این کشور بدهکار است. در این میان کمیسیون اروپا از روسیه و بلاروس خواسته تا به تعهدات خود درباره صدور گاز به اروپا عمل کنند. غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل جمهوری اسلامی در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران گفته است که مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله در مورد تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی با استناد به امر ولی فقیه حکم قانون دارد. آقای اژه‌ای رأی دادگاه عمومی تهران را برخلاف شرع خوانده است. دادگاه عمومی تهران در پی شکایت هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی با نمایندگی عبدالله جاسبی رئیس این دانشگاه رأی داده بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی حق قانونگذاری ندارد. در پی آن مجلس شورای اسلامی هم مصوبه شورای عالی انقلاب در مورد دانشگاه آزاد را لغو کرد. رأی دادگاه عمومی تهران پس از ماها اختلاف میان شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمود احمدی نژاد و هیئت مؤسس دانشگاه آزاد صادر شده بود. سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی اتهامهای ایران به بازرسان آژانس را رد کرد. او گفت که آژانس به دانش حرفه‌ای و بی‌طرفی بازرسان خود اعتماد کامل دارد و گزارش آنها درباره برنامه هسته‌ای ایران کاملاً دقیق بوده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پیشتر گفته بود دو بازرس آژانس به خاطر ارائه اطلاعات غلط و انتشار بی‌موقع اطلاعات حق ورود به ایران را ندارند. ظاهراً اشاره آقای صالحی به آن بخش از گزارش اخیر آژانس است که گفته است ایران دستگاهی را که بازرسان پیشتر در تأسیسات هسته‌ایش بازدید کرده بودند جابجا کرده است. در همین حال منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی منع ورود دو بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران را تذکری به یوکیو آمانو مدیر کل آن دانست تا به گفته آقای متکی آژانس را به طور حرفه‌ای اداره کند. منوچهر متکی همچنین موضع رئیس جمهوری فرانسه را که گفته از این کشور حاضر است بدون تأخیر درباره بیانیه ایران، برزیل و ترکیه با جمهوری اسلامی در وین مذاکره کند مثبت توصیف کرد. او گفت نشانه هایی وجود دارد که حاکی از تمایل فرانسه برای استقلال عمل در ارتباط با ایران است و اگر کشورهای دیگر اروپایی نیز چنین مواضعی را بگیرند، اروپا می تواند نقش بیشتری در این زمینه بازی کند. مرتاد.
سپاسگزارم آرش. مروری کنیم بر آنچه که در این مجله شبانگاهی می شنوید. قبل از هر چیز نگاهی می‌کنیم به تغییر موضع اولیه پاکستان نسبت به تحریم‌های کنگره آمریکا علیه تهران. سپس گزارش دیگری خواهیم داشت از نامه‌هایی که ایران گفته است به اعضای شورای امنیت و گروه وین در رابطه با قطعنامه تحریمی سازمان ملل خواهد فرستاد. گزارش بعدی درباره خروج قریب الوقوع انواعی از هواپیماهای توپولف از ناوگان هوایی ایران خواهد بود. گزارش دیگر این مجله شامگاهی نگاهی دارد به دستورالعمل تازه کمیته انضباطی دانشگاه ایران درباره منع استعمال دخانیات از سوی دانشجویان. و اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانید، نگاهی خواهیم کرد به آخرین بازی‌های امروز جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی و مروری بر سالگرد 70 سالگی عباس کیارستمی، فیلمساز جهانی ایران، و در انتها هم بخش پایانی برنامه از خرداد تا خرداد را خواهید شنید. با ما بمانید. در اسلام آباد دولت پاکستان موضع خود را در قبال تحریم‌های جدید آمریکا علیه دولت ایران تغییر داد و اعلام داشت که تنها از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل پیروی خواهد کرد. روز دوشنبه به دنبال هشدار نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان، دولت اسلام آباد گفته بود که تحریم‌های جدید دولت آمریکا علیه تهران را محترم خواهد شمرد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در آمریکا.
تغییر موضع شتاب‌آلود پاکستان در قبال تشدید تحریم‌های قریب الوقوع آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران با شگفتی محافل سیاسی روبرو شده است. یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پاکستان، روز دوشنبه گفته بود که اسلام‌آباد تحریم‌های جدیدی را که کنگره آمریکا تدوین کرده است در صورت تصویب و قانونی شدن محترم خواهد شمرد. ولی 24 ساعت بعد آقای گیلانی با تغییر نظر خود گفت که منظور وی اجرای تحریم‌های مندرج در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بوده است. ریچارد هالبروک، نماینده ویژه آمریکا در امور پاکستان و افغانستان، روز یکشنبه به دولت اسلام آباد هشدار داده بود که تا روشن شدن قانون جدید تشدید تحریم‌های آمریکا علیه دولت ایران از پذیرش تعهد پیرامون خط لوله گاز ایران پاکستان خودداری ورزد. یوسف رضا گیلانی روز سه‌شنبه در این زمینه گفت آنچه به تحریم‌های آمریکا مربوط می‌شود دولت پاکستان مجبور و انجامش نیست، ولی تحریم‌های شورای امنیت بر اساس قوانین بین‌المللی لازم الاجراست. قرارداد خط لوله گاز ایران پاکستان همواره منبع تنش بین دو دولت آمریکا و پاکستان بوده است. پاکستان می‌گوید که برای برآوردن نیاز مبرم این کشور به نیروی برق، گاز ایران اهمیت فراوانی دارد و آمریکا نیز تأکید می‌کند که اجرای پروژه خط لوله 7 میلیارد و 600 میلیون دلاری گازرسانی از تأثیر تحریم‌ها علیه دولت ایران می‌کاهد. نخست وزیر پاکستان که در اسلام آباد سخن می‌گفت افزود اگر اجرای پروژه خط لوله گاز ایران با تحریم‌های شورای امنیت در تعارض باشد، ملاحظات چنین امری را به کار خواهد برد. بر اساس قرارداد 25 ساله‌ای که در 23 خرداد ماه بین ایران و پاکستان امضا شد، کمتر از 4 سال دیگر روزانه 21 میلیون و 500 هزار متر مکعب گاز به قیمت ثابت از ایران به پاکستان صادر خواهد شد. ایالات متحده با آگاهی از نیاز روزافزون پاکستان به نیروی برق، کمک به گسترش شبکه برق‌رسانی پاکستان را در اولویت قرار داده است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. وزیر خارجه ایران میگوید نشانه‌های مثبتی از فرانسه می‌بیند، اما سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید موضع فرانسه با عملکردش نمی‌خواند. بالاخره موضع ایران در قبال سخنان جدید رئیس جمهور فرانسه و نیز گفتگو با اتحادیه اروپا چیست؟ این پرسشی است که گزارش مراد ویسی سعی دارد به آن پاسخ دهد.
ایران که 4 قطعنامه از شورای امنیت دریافت کرده و آنها را کاغذ باطل خوانده، حالا می‌خواهد 3 برابر آن، یعنی 12 نامه به اعضای شورای امنیت بفرستد. 12 نامه ایران برای آن دسته از اعضای شورای امنیت ارسال خواهد شد که علیه ایران رأی دادند. همچنین 3 نامه دیگر نیز قرار است به امریکا، فرانسه و روسیه، 3 عضو گروه وین، ارسال شوند. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، صبح روز سه‌شنبه گفت
در رابطه با نامه‌هایی که گفته شد برای 12 عضو شورای امنیت که به قطعنامه بر علیه منافع ملت ما اقدام کردند، نامه‌ها آماده شده و به زودی این نامه‌ها ارسال خواهد شد.
اما با وجود اینکه قرار است ایران 15 نامه به اعضای شورای امنیت و گروه وین ارسال کند، کسی نمی‌داند ایران می‌خواهد با غربی‌ها و از جمله اتحادیه اروپا مذاکره کند یا نه. زیرا وزیر خارجه ایران روز دوشنبه یک چیز گفت و سخنگوی وزارت خارجه ایران صبح سه‌شنبه چیز دیگر. منوچهر متکی روز دوشنبه گفت پیشنهاد نیکولاس سارکوزی برای گفتگو درباره مبادله سوخت مثبت است، اما سخنگوی وزارت خارجه ایران صبح سه‌شنبه گفت
در رابطه با اظهارات جناب آقای سارکوزی، نکته‌ای که قابل توجه اینه که این گونه آمادگی‌ها مغایرت داره با عملکرد دولت فرانسه در همراهی کردن با آمریکا در جهت صدور قطعنامه غیرقانونی علیه کشورمون.
همچنین در حالی که متکی روز دوشنبه گفت نشانه هایی وجود دارد که حاکی از تمایل فرانسه برای استقلال عمل در ارتباط با ایران است، اما رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه صبح سه‌شنبه گفت اتحادیه اروپا فرصت گفتگو با ایران را از دست داده است.
به نظر میاد خانم اشتون برای انجام مذاکره یه فرصت مناسبی رو از دست دادن، یه فرصت دو سه ماهه خوبی وجود داشت برای اینکه مذاکرات دنبال بشه و بیانیه تهران هم این فرصت رو تقویت کرده بود.
همچنین متکی روز دوشنبه گفت نشانه هایی وجود دارد از تمایل فرانسه برای استقلال عمل و اروپا می تواند نقش بیشتری در این زمینه بازی کند. اما صبح سه‌شنبه سخنگوی وزارت خارجه گفت اتحادیه اروپا راه اشتباهی را می رود.
به نظر میاد اروپایی‌ها برای اینکه نشون بدن رویکردشون یک رویکرد تاثیرگذار و صرفاً جنبه تبعیت از ایالات متحده آمریکا رو نداره، باز مسیر اشتباهی رو می‌خوان دنبال بکنن. ما فکر می‌کنیم این مسیرها نتیجه‌ای نداره، این رویکرد اصولاً رویکرد اشتباهیه.
با این وجود منوچهر متکی و سخنگویش رامین مهمانپرست در مورد منع ورود دو بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران موضع مشترکی داشتند. آقای متکی این امر را تذکر به یوکیو آمانو مدیر کل آژانس دانست و رامین مهمانپرست هم گفت این حق ماست. ایران همچنین اطلاع داده که پاسخ گروه وین را برای مبادله سوخت دریافت کرده است. حالا قرار است منوچهر متکی به زودی در نامه‌هایش به این نامه‌های گروه وین پاسخ دهد. اما فعلا از مذاکره خبری نیست. غربی‌ها قطعنامه می‌دهند و تحریم‌ها را بیشتر می‌کنند و ایران هم در حالی که قطعنامه‌ها را رد می‌کند و خود پشت سر هم نامه می‌فرستد، اما می‌گوید قطعنامه‌ها کاغذ باطل هستند.
گزارش مراد ویسی رو می‌شنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
رضا نخجوانی معاون وزیر راه و ترابری و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران روز دوشنبه اعلام کرد خروج کلیه هواپیماهای توپولف 154 از ناوگان هواپیمایی ایران در حال بررسی است. نخجوانی گفت از همه شرکت‌های هواپیمایی داخلی درخواست شده است نسبت به اصلاح ناوگان خود اقدام کنند و هواپیماهای دیگری را جایگزین هواپیماهای مسافربری توپولف 154 کنند. کیان منوی در گفتگوی با امیر کسروی، خلبان برجسته ایرانی و کارشناس و مدرس امور پرواز در آمریکا، نخست از وی پرسیده دلیل اینکه هواپیماهای توپولف ساخت روسیه بحث‌انگیز شده و سرانجام مقام‌های هواپیمایی ایران تصمیم گرفتند از رد خارج کردن این هواپیما را بررسی کنند چیست؟ امیر کسروی:
در وهله اول باید در نظر بگیرید که اینا یه هواپیماهای قدیمی هستند، سالها پیش ساخته شدن و اینها به هر حال دورانشون به سر اومده، ولی معنیش این نیستش که نمیتونن هنوز کار بکنن. این هواپیما از روی هواپیماهای 727 بوئینگ ساخته شده، روسا این هواپیما رو کپی کردن. بعد هنوز هواپیماهای 727 داره جای مختلف کار میکنه. علت این که الان دارن توپولوفا رو هم دارن خارج میکنن به علت یه سوانه پشت سر همیه که در ایران به وجود اومده. اینها ناشی از دو عامل متفاوته. مشکل اولش اینه که این هواپیما خوب قدیمیه، ولی مشکل اساسی دومش مسئله مدیریت در ایران باعث میشه که این مسائل پشت سر هم اتفاق بیفته.
خب از چه زاویه شما مدیریت رو مسئول این سوانح میدونید؟
ببینید، مدیریت در ایران الان هیچ کسی سر کار خودش نیست، بیشتر روابط اونجا داره عمل میکنه. کسی که میخواد یه هواپیمایی رو بگردونه باید متخصص امور هواپیمایی باشه، از نظر فنی، از نظر دانش علمی، از نظر آگاهی با آخرین وقایع و آخرین پیشرفتایی که داره در دنیا اتفاق میفته. فرودگاه ها به چه ترتیب نگهداری میشه، برج مراقبت تا چه اندازه کارآمد هستش، وسائل هواشناسی در زمان ورود یا خروج هواپیماها، اینا همه عوامل متعددیه که دست به دست هم میدن و به علت عدم اون کارایی که مدیریت داره و اینا رو نمیتونه تامین بکنه، در نتیجه هواپیماها دچار اشکال میشن. این دو سه تا هواپیمای آخری که در حقیقت از باند خارج شدن، به غیر از اونی که در قزوین اتفاق افتاد که یک مشکل فنی داشت و موتورش منفجر شد، هواپیماهای دیگه بیشتر عوامل انسانی توش مطرح بود. اونجا بیشتر براشون مطرحه که یک نفر مثلا متدین باشه تا متخصص.
آقای امیر کسروی، شما نقش تحریم‌های اقتصادی رو در بهینه‌سازی ناوگان هواپیمایی کشوری چگونه ارزیابی میکنید؟
مسلماً این بی تأثیر نیست. در این موضوع شکی نیستش که هواپیماها به علت عدم دریافت اون قطعات یدکی نمیتونن به موقع تعمیر بشن، نمیتونن به موقع نگهداری بشن، سرویس‌های مختلف دوره‌ای که باید انجام بشه به اون صورتی که باید انجام بشه نمیشه. به اضافه اینکه این هواپیماها ببینید باید نظارت بشه روش. یعنی شما هواپیما رو مثلا فرض کنید دوره 300 ساعته که باید این هواپیما بره و از نظر فنی این رو بازبینی بکنن و یه قطعاتش عوض بشه، یه قطعاتش مثلا فرض کنید بازبین بشه. این کارا رو اون کارخونه سازنده معمولا انجام میده در روسیه، ولی هیچ نظارتی روش نیست. یعنی کسی اون اطلاعات فنی رو نداره که بره دنبال بکنه ببینه آیا این هواپیماها واقعا اونجور که باید تعمیر بشه میشه. معمولا این نوع نظارت ها توسط متخصصین هواپیمایی کشورهای مختلف انجام میشه. تو ایران ما یه همچین متخصصی نداریم. این یه مسئله است. مسئله دومم اینه که خب ما برای پارت‌های هواپیمای توپولوف که مشکل نداریم، تحریم اقتصادی نداریم که. ما تحریمی که داریم ما رو هواپیماهای غربیه، در واقع مشکلمون هم کمتره تا توپولوف، به خاطر اینکه هنوز ایرانر یا این ایرلاینایی که الان دارن تو ایران عملیاتشون انجام میشه در سطح زیرین مدیریت، یعنی متخصصین، خلبانا، مکانیکا، کسانی که تعمیرات هواپیما رو به عهده دارن، اینا هنوز کسانی هستن که تو رژیم قبلی تخصص گرفتن و دارن بازبینی میکنن و دارن امور رو میگردونن. ولی این ایرلاینای جدید معلوم نیست کی اومده، از کجا اومده، به چه ترتیب داره اینا اداره میشه و هیچ کسی هم نظارت نمیکنه. بنابراین تحریم مؤثر هست ولی نمیتونه بهانه باشه که فرض کنین هواپیما بره بالا و دچار اشکال فنی بشه و سقوط بکنه.
گفتگوی کیان معنوی رو میشنیدید با امیر کسروی، خلبان ایرانی و کارشناس و مدرس امور پرواز ساکن آمریکا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مدت زیادی از اعلام برخورد با دانشجویان بدحجاب و جلوگیری از ورود آنها به دانشگاه نگذشته، اما این بار کمیته انضباطی استعمال دخانیات از سوی دانشجویان را هم جزو تخلف‌های اخلاقی محسوب کرده و تنبیه آن دسته از دانشجویانی را هم که بر این تخلف اصرار می‌کنند تا 2 ترم تعلیق از تحصیل تعیین کرده است. گزارش بیشتر از همکارم نوشین صداحسین.
مهدی طیبی تفرشی، دبیر شورای انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از دستورالعمل انضباطی جدید در قبال استعمال دخانیات در دانشگاه‌ها گفته است. به گفته او، مصرف سیگار و مواد دخانی در محیط دانشگاه‌ها و دیگر فضاهای مربوط به دانشجوها ممنوع است و تخلف اخلاقی محسوب می‌شود. تنبیهاتی که برای سرپیچی از این مقررات انضباطی در نظر گرفته شده، در درجه اول شامل اخطار شفاهی، در درجه دوم ثبت در پرونده و دست آخر هم در صورت تکرار 2 ترم محرومیت از تحصیل است. ولی فرنوش که در رشته روانشناسی دانشگاه تحصیل می کند و از مصرف کنندگان سیگار هم هست، چنین تنبیهاتی را مناسب نمی داند و در قابل اجرا بودن آنها تردید دارد.
نه قابل اجرا نیست. دانشجو حتی شده با شوخی خنده یه جوری بالاخره ردش میکنن. اگر زیاد بخواد سخت گیر شد دیگه به یه جایی میرسه که فکر میکنن بچه های نسبت شاکیشن، جور دیگه ای برخورد کنن، چون قبول نمیکنن سخت گیری این جوری رو. محرومیت نه، من فکر نمیکنم عملی باشه این کارشون.
مهدی طیبی برخورد با استعمال کنندگان دخانیات در فضای آموزشی دانشگاه ها را محدود به پسران نکرده و دختران دانشجو را هم در صورت ارتکاب این عمل مستحق تنبیه دانسته است. ولی در گفتگو با این دانشجوی روانشناسی، او دستورالعمل جدید را نه برای جلوگیری از استعمال دخانیات توسط دانشجویان، بلکه برای اعمال فشار بیشتر بر آنها توصیف می‌کند.
حالا شما بحث سیگار میکنید، ولی از خیلی لحاظا خیلی ابعاد دیگه تو دانشگاه ها دارن سختگیری میکنن الان، در این حد که مثلا چی بپوشید چی نپوشید، چی کار بکنید چی کار نکنید. این سختگیری های اخیری هم که کلا برای دانشجوها و حالا قشر جوان جامعه پیش اومده، من فکر میکنم منظور دیگه ای داره.
ماه گذشته خبرگزاری مهر به نقل از مصطفی خسروی مدیر کل حراست دانشگاه تهران از شروع تذکر به دانشجویان بدحجاب گفته بود و اینکه پس از 3 بار تذکر از ورود دانشجویان بدحجاب دختر و پسر به دانشگاه جلوگیری به عمل خواهد آمد.
گزارش نوشین سید حسینی رو میشنیدید.
این هفته تو نگاه تازه براتون از رپ میگیم. اونم رپ به سبک اصفهانی. عشقم تو میخوامش بچو آخه هایپس بخوام بیام با نکدن و پاک و پوز و چش و چار و پر و پا و سر و صورت بیام بسونم.
13 سال من شاهین هستم، ملقب S2، 20 خورده ساله، از اصفهان نصف جهان، و باعث افتخارمه که به وسیله برنامه شما از نصف جهان الان رسیدیم به تمام جهان. بیا بریم تو ببین چه خبره،
بابا اینا کمره یا شوفنره شوفنره. پس اگه دوست داشتین پنجشنبه این هفته تو مجله شامگاهی کنار ما باشین.
عباس کیارستمی، هنرمند سرشناس سینمای موج نو ایران، در اوایل تیر ماه جاری 70 ساله شده است. نگاهی گذرا داریم به کارهای سینمایی و دیگر فعالیت‌های این هنرمند چند وجهی. گزارش همکارم شهرام میریان رو بشنوید.
قصه سرایی رو در فیلم دوست ندارم، هیجان بردن تماشاچی رو توی فیلم دوست ندارم، نصیحت کردنش رو دوست ندارم، تحقیر کردنش رو دوست ندارم، احساس گناه کردن بهش دادن رو دوست ندارم. فیلم خوب فیلمی که باید با دوام باشه.
این گفته های هنرمندی است که خود بیش از 40 فیلم کوتاه، مستند و سینمایی ساخته و در کارنامه‌اش آثاری هم در عکاسی، طراحی و گرافیک و شعر و موسیقی دارد. این هنرمند عباس کیارستمی از چهره‌های برجسته سینمای موج نو ایران است. زاده اول تیر ماه سال 1319 خورشیدی در تهران است و دارای مدرک لیسانس نقاشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران. عباس کیارستمی از 21 سالگی به عنوان نقاش کارهای تبلیغاتی و طراح جلد کتاب و آفیش وارد دنیای هنر شد. طراحی پوستر و ساخت تیتراژ فیلم‌های قیصر و رضا موتوری ساخته مسعود کیمیایی از جمله کارهای نخستین عباس کیارستمی است. سپس وارد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شد و به عنوان مسئول امور سینمایی این نهاد نخستین فیلم‌های کوتاه خود را با نام‌های نان و کوچه، زنگ تفریح و دو راه حل برای یک مسئله ساخت. نام عباس کیارستمی با ساخت فیلم خانه دوست کجاست به خارج از مرزهای ایران راه یافت و فیلم‌های بعدیش از جمله طعم گیلاس جایزه نخل طلایی جشنواره جهانی فیلم کن را نصیبش کرد. جوایز دریافتی عباس کیارستمی هم مانند فیلم‌هایش بسیار است. حال ببینیم عباس کیارستمی در فیلم‌هایش به سراغ چه شخصیت هایی می رود؟
ما که نمیتونیم همه آدم ها رو جای دوربینمون ببریم. ما باید یا دنبال آدم های ویژه بگردیم یا دنبال آدم های معمولی در شرایط ویژه. این ویژگی یادآوری میکنه به ما که ما از نوع همون ها هستیم و به همین دلیل فیلم رو یک نفر بازی میکنه، یک نفر میسازه، ولی با هزاران نفر ارتباط برقرار میکنه. یعنی در واقع همه اینها با هم سازنده، با بازیگر، هم بازیگر با تماشاگر یک فصل مشترک دارن.
عباس کیارستمی که اول تیر ماه جاری 70 ساله شده، علاوه بر سینما در شعر و موسیقی هم دست دارد و در ادبیات هم کتابی با نام حافظ به روایت عباس کیارستمی منتشر کرده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب فرصتی است که در این بخش مجله شبانگاهی سری بزنیم به جهان ورزش، سری بزنیم به آفریقای جنوبی با فریبرز غریب، مفسر ورزشی رادیو فردا همراه هستیم. آقای غریب سلام میگم به شما.
سلام، چطور این آقای واسه نفر؟ امیدوارم شما هم بازی ها رو دیده باشیم.
بله بازی ها رو دیدیم و متاسفانه فرانسه‌ای که خیلی ها در واقع دوستدار بازیش هستند و طرفدارای چند تا از طرفدارای سرسختش هم در رادیو فردا هستند، امروز بسیار غمگین بودن از اینکه فرانسه تکرار کرد اتفاقی رو که در سال 2002 در واقع براش پیش اومد. اونجا هم با دو باخت و یک مساوی جام رو از دست داد و حذف شد از همون مرحله اول. این بار هم با همون نتایج از جام خداحافظی کرد و نکته جالبش اینه که این در حالی که دور قبل از 2002 یعنی 98 قهرمان شده بود و این دور هم دور قبلش یعنی در آلمان نایب قهرمان یا فینالیست بود.
بله بله آقای قاسم فر، اشاره درستی کردی. منتها من یه جمله رو در جواب صحبت شما بگم و بریم سر این دوتا بازی امروز. آقای قاسم فر، به نظر من ستاره تنها در تیم، وجود ستاره تنها نمیتونه به موفقیت تیم بیانجامه. باید همیت تیمی داشت، باید از خودگذشتگی داشت، باید بازیکنا بخوان. متاسفانه این فرانسه رو که امسال من دیدم اصلا فرانسه ای نبود که به قول شما در 98 و در 2006 اینجا تو آلمان نایب قهرمان شد و هیچ نشونی از تیم درجه یک اروپایی نداشت. به هر حال امروز از گروه آ به خاطر اینکه بازی ها سرنوشت ساز بود و تعیین میکرد که تیمای صعود بکنن همزمان انجام شد. در روستنبورگ مکزیک و اوروگوئه روبروی هم قرار گرفتند. در این بازی در دقیقه 43 لوئیس سوارز از یک کار تمرین شده و کلاسی با ضربه سر گل اول و آخر این بازی رو زد تا اوروگوئه ها با یک گل پیروز بشن و خیالشون راحت بشه. با این نتیجه آفریقای جنوبی باید با گل‌های زیادی فرانسه رو شکست میداد. در بلومفونتن در همون ساعتی که مکزیک و اوروگوئه بازی کردن، فرانسه و آفریقای جنوبی هم روبروی هم قرار گرفتن. ریمون دومنش سرمربی، به نظر من این سرمربی به هیچ وجه در حد تیم فرانسه نبود، با 6 تغییر نسبت به بازی‌های قبل وارد میدان شد. در دقیقه 20 آفریقای جنوبی توسط کومالو به گل اولش رسید. 6 دقیقه بعد یعنی دقیقه 26 گورکوف بازیکن خط میانی فرانسه به دلیل خطای عمد روی یکی از بازیکنهای آفریقای جنوبی از داور کارت قرمز گرفت که فرانسه به بدبختیاش اضافه بشه. دقیقه 37 انفله گل دوم آفریقای جنوبی رو زد. نیمه اول 2-0 تموم شد به سود آفریقای جنوبی. نیمه دوم باز آفریقای جنوبی حمله ور شد، با توجه به اینکه میدونست اونور نتیجه هم چی هست، با انگیزه بیشتری به دروازه فرانسه حمله کرد. اما این فرانسه بود که دقیقه 70 توسط مالودا یکی از گل‌های خوردهشو جبران کرد تا حیثیت زیادیشو از دست نده. به هر حال در پایان آفریقای جنوبی 2-1 پیروز شد و به همراه فرانسه از گردونه رقابت‌ها حذف شد. اوروگوئه با 7 امتیاز و مکزیک با 4 امتیاز به دور دوم یا یه دور یکشم نهایی صعود کردن.
البته به نوعی زینالدین زیدان ستاره فرانسوی هم در واقع بازنشسته فرانسوی هم پیشبینی کرده بود که این تیم این وضعیتی رو که داره هرگز نخواهد تونست موفقیت چشمگیری رو این سری کسب بکنه. اما به هر حال مثل که قرار هست تیم‌های سابقاً حالا به نوعی ضعیف‌تر به نظر می‌اومدن مثل مکزیک و اوروگوئه گویا سبقت رو ببرن. اما بازی‌های امشب دو بازی نسبتاً با اهمیت هم داریم. بازی اول نیجریه کره جنوبیه که برای ما آسیایی‌ها به هر حال اهمیت داره که نماینده آسیا اونجا هست. اون چگونه خواهد بود؟
بله در گروه دوم آقای قاسم فر همونجوری که اشاره کردی دو تا بازی اینها هم همزمانه به خاطر اینکه دور آخر همه بازی‌ها همزمانه. امشب تعیین تیمای صعود کننده تکلیفشون روشن میشه. البته آرژانتینیا خوش شانس‌تر بودن، خوب بازی کردن، مخصوصا اون 4-1 که بردن و الان وضعیتشون با 6 امتیاز در صدر جدولن. در پلوکوانه با یونان بازی داره آرژانتین. آرژانتین اگه یه مساوی هم بگیره میتونه به 1/8 صعود کنه. البته نیجریه و کره جنوبی هم در شهر دوربان با هم بازی میکنن. این دوتا یعنی نیجریه بدون امتیاز اون ته ولی هنوز شانس داره چون تفاضل گلا یه جوریه که از منهای 2 تا منهای 1. کره جنوبی هم 3 امتیاز داره به اضافه منهای یک و من فکر میکنم این دوتا بازی هم بازی خوبی باشه با توجه به اینکه یونان هم سه امتیازیه. اگر بخواد امشب اون یونانی باشه که قهرمان اروپا شد 6 سال پیش و یقه آرژانتین رو بگیره و این تیمو شکست بده، باز یه شگفتی رقم میخوره. به هر حال باید منتظر بمونیم که این دو بازی همزمان از ساعت 11 شب به وقت ایران آغاز میشه.
سپاسگزار از فریبرز غریب. و اما بخش پایانی این مجله شامگاهی شبانگاهی ببخشید برنامه از خرداد تا خرداد هست که بخش پایانیش رو میشنوید. این برنامه رو از در واقع اواسط خرداد ماه ما داشتیم، هر روز از وقایع بعد از انتخابات سال گذشته تا کنون رو بررسی کردیم و این برنامه برنامه پایانی هست. بشنویم
از خرداد تا خرداد.
همه میخوام به این روش خاتمه بدم.
رشته برنامه‌های رادیو فردا ویژه یک سالگی انتخابات 10th دوره ریاست جمهوری ایران از رادیو فردا.
بخش 12 و آخرین بخش، اپوزیسیون و بحث بر سر سکولاریسم و نقش دین در آینده سیاسی ایران.
رویدادهای یک سال اخیر در ایران و جنبشی که در پی انتخابات پدید آمد تا همینجا نیز نتایجی بسیار گسترده را رقم زده است. نتایج و پیامدهایی نه فقط در حوزه سیاست و اجتماع، بلکه حتی در مباحث نظری، فلسفه سیاسی، الهیات و دین پژوهی. یکی از پیامدهای مهم رویدادهای یک سال گذشته همگرایی و همصدایی نیروهای اپوزیسیون در خارج از ایران بوده است. اشخاص و گروه‌هایی که در این 31 سال گذشته بسا در جبهه‌های روبروی هم قرار می‌گرفتند و یکدیگر را به کجروی در نظر یا عمل متهم می‌کردند، در اتفاقی شگفتی‌آور کنار یکدیگر قرار گرفتند و هم مقام جملگیشان پشتیبانی از جنبشی شد که در داخل ایران می‌گذشت. اما در کنار این همصدایی و همگرایی کم سابقه، همچون هر پدیده دیگر دنیای آدمیان، رفته رفته اختلافاتی نیز بروز کرد. شاید بتوان مهمترین اختلاف میان متفکران ایرانی خارج از کشور را در این یک سال گذشته اختلاف بر سر نقش دین دانست. دین در آینده سیاسی ایران چه جایگاهی خواهد داشت؟ آیا عمر حکومت دینی در ایران به پایان آمده یا دین همچنان میتواند به گونه دیگر در ساختار قدرت وارد شود؟ مسئولیت آنچه به نام دین بر ایرانیان رفته است بر عهده چه کسی یا چه نهادی است؟ چون این پرسش هایی در طول ماهای گذشته بارها و بارها در همایش ها و نشست ها و مقالات سخنرانی ها تکرار شدند و مورد بحث قرار گرفتند. در این برنامه چکیده ای از مجموع بحث های حول نقش دین در بین متفکران ایرانی ارائه می شود.
این حرکت مدنی در ایران سابقه دینی داشته، این اولین بار هم نیست.
این خدایی که امر به شکنجه میکنه و توجیه میکنه و در ذهن این بازجو وجود داره از کجا؟
این به نظر من غلطه. از دین استفاده های مختلف میشه.
این تضاد کاذب رو که بین این دوتا مقوله دینی و غیر دینی یا دینی و سکولار هست،
حساسیت های ایجاد میشه نسبت به امکان استفاده از دین در جهت آزادی خواهی یا سوء استفاده اون در جهت استبداد دین.
خدای شکنجه‌گر یک فقیه براش باید جواب بده.
به نفع دینداران هم هست، دینداران واقعی و صادق، که پرهیز کنن از این ترکیب که دین رو سقوط میده تا حدی که ازش کهریزک میره.
اینا اصلا به اون معنی نیست که ما باید توی این دو تا کاتگوری متضاد گرفتار بمونیم و به جلو نریم.
جنبش سبز فقط طوفانی در عرصه اجتماع و سیاست ایران ایجاد نکرد. در ذهن و زبان متفکران هم مقولات را جابجا کرد و به تجدید نظر در مقولات پیشین انجامید. حمید دباشی، استاد دانشگاه کلمبیا:
بعد از شروع جنبش احقاق حقوق مدنی ما که به اسم جنبش سبز ازش یاد میکنیم، بسیاری از مفروضات قبلی ما، مفروضات نظری ما، مثل مقولات سکولاریسم، مقوله مذهب، مقوله ارتباط دین با دولت، اینها داره مورد تجدید نظر قرار میگیره. الان به نظر من اتفاقی که افتاده، بسیاری از ماها داریم در مفروضاتمون و در مواضعمون تجدید نظر میکنیم، دقیقاً به دلیل این جنبش از این اجتماعی که صورت گرفته و با بسیاری از مفروضات قبلی دیگه نمیخونه و احتیاج ما به بررسی بعضی از این مقولات داریم.
اما این مقولات چیستند یا خواستگاه آنها کجاست؟ عجیب است که در تحلیل جنبشی اجتماعی تا این حد از نقش دین سخن به میان میآید. احمد صدری، استاد دانشگاه لیک فورست:
این حرکت مدنی در ایران سابقه دینی داشته. این اولین بار هم نیست که در تاریخ دهه‌های اخیر در همه جای دنیا جنبش‌های مدنی شکل و سبقه و رنگ دینی داشتند. شما نهضت مارتین لوتر کینگ در آمریکا یا نهضتی که الان در کشور برمه هست نگاه بکنید، یا در آزادی هند، اینا همه یک جنبه دینی داشتند و در بسیاری از موارد مثل همین جنبش سبز به هر حال همونطور که در اون طرف استفاده از دین می شده، در این طرف هم دین نقشی داشته.
اما اگر به گفته احمد صدری دین در عرصه تاریخ در هر دو سویه نقش ایفا کرده، به گفته متفکر دیگر دین هرگاه با قدرت پیوند خورده آسیب‌های دهشتناک برای همگان پدید آورده. محمد رضا نیکفر، استاد دانشگاه در آلمان:
میتونم این رو بگم که هیچگاه ترکیب دین و قدرت سعادت بخش نبوده، نه برای مردمی که زیر سایه اون دولت بودن و نه برای خود مؤمنان. یعنی به نفع دینداران هم هست، دینداران واقعی و صادق، که پرهیز کنن از این ترکیب که دین رو سقوط میده تا حدی که ازش کهریزک بیرون میاد.
محمد رضا نیکفر در شهریور ماه سال گذشته مقاله‌ای منتشر کرد با عنوان الهیات شکنجه. در روزهایی که آن مقاله منتشر می‌شد، اخباری از ایران درباره وقوع تجاوزهای جنسی در بازداشتگاه کهریزک شنیده می‌شد. این فیلسوف سکولار در این مقاله که بعد از انتشارش بسیار مورد نقد واقع شد، می‌نویسد: چه کسی مسئول خدایی است که نظرکردگانشان تجاوز می‌کنند، شکنجه می‌کنند، آدم می‌کشند، دروغ می‌گویند، نظام دینی برپا کردند که اساره همه تبهکاری هاست؟
حساسیت من سر قتل بود. من کهریزک رو و اوین رو آنالیز کردم و این پرسش رو درافکندم که این خدایی که امر به شکنجه میکنه و توجیه میکنه و در ذهن این بازجو وجود داره از کجا آمده؟ این پرسش رو من پیش رو گرفتم و این پرسش رو پیش رو گرفتم، ادامه دادم. گفتم من میتونم ردش رو پیدا بکنم، رد خونبار این رو در طول تاریخ پیدا کنم. این جوی خونی است که راه افتاده. من ذاتگرا نیستم از این نظر که به تاریخ پشت نمی کنم. من درست چشم رو میدوزم بر این تاریخ و این پدیده های متنوع رو، این خطی رو که ازش عبور میکنه و به هم پیوند میده، این رو دست میگذارم روش.
محمد رضا نیکفر در مقام روشنفکری سکولار، روشنفکران دینی را متهم میکند که با برخوردی ذاتگرایانه در واقع دین تاریخی را نادیده میگیرند و ذاتی به نام دین تصور میکنند که مبرا از خشونتهای به وقوع پیوسته در طول تاریخ است. در برابر بشنویم پاسخ یک نواندیش دینی را. احمد صدری:
من تصورم این است که اون کسی که این انتقاد رو میکنه اوست که برخورد ذات‌گرایانه با دین داره، اوست که معتقده که دین یک ذاتی داره و ذات این به کهریزک منتهی میشه. این به نظر من غلطه. از دین استفاده های مختلف میشه. من معتقد به برخورد ذات‌گرایانه نیستم. همونطور که ما میبینیم در تاریخ ایران و در تاریخ جهان، از دین هم در جهت آزادی خواهی استفاده شده، هم در جهت استبداد استفاده شده، همونطور که از ایدئولوژی های دیگر اجتماعی هم
استفاده و سوء استفاده های مختلف شده از این دین هم در جهت استبداد یا در جهت آزادی خواهی استفاده شده.
اما محمد رضا نیکفر میگوید اتهام ذاتگرایی متوجه او نمی شود.
ابتدا زاویه انتقادی ذاتگرایی از طرف من باز شد. این رو مطرح کردم، شما ذاتگرا هستید، یعنی یک ذات نابی رو در نظر میگیرید که این ذات ورای تاریخ قرار داره و تاریخ و بقیه چیزا عارضی شدن و از این زاویه من انتقاد کردم. بعد از اینکه این مقاله الهیات شکنجه رو من نوشتم، جالب اینجاست که با همون منطق خود من مورد انتقاد گرفتم که شما ذاتگرا هستید. کل استدلال من نادیده گرفته شده در اون مقاله.
تا اینجا دیدگاه‌های یک روشنفکر سکولار و یک روشنفکر دینی را شنیدیم. اما گروه سومی از متفکران هم هستند که با پیش کشیدن مفهومی به نام روشنفکری جهان شهری میگویند دعوای روشنفکری دینی و روشنفکری سکولار نزاعی بی حاصل و برآمده از جامعه استبداد زده است. حمید دعباشی، استاد دانشگاه کلمبیا:
این مفاهیم به نظر من به خصوص در شکل متضادی که قرار گرفتن در ایران محصول یک جامعه استبداد زده 30 سال پیش ایران هستند، محصول تصفیه های دانشگاهی، انقلابات فرهنگی و به تعبیر من خدشه دار کردن فرهنگ جهان شهری ماست که در عرض 200 سال پیش شکل گرفته. از بطن انقلاب اسلامی شده 30 سال پیش یه دیر روشنفکر دینی به وجود اومدن که در مقابله با این روشنفکرهای دینی روشنفکرهای دیگه خودشون رو سکولار تعریف کردن. به نظر من چیزی که ما به اسم جنبش سبز میشناسیم این اعاده ای اون فرهنگ جهان شهریه و در نتیجه این جنبش داره متفکرین خودش رو خلق میکنه، چون که داره اون فرهنگ جهان شهری رو بازیابی میکنه و این تضاد کاذبی رو که بین این دوتا مقوله دینی و غیر دینی یا دینی و سکولار هست، اینا خود به خود که انلایم یکان داره میشه، به دلیل اینکه فکر انتزاعی نیست، فکر از بستر جامعه میزنه بیرون.
در پاسخ به گروه روشنفکرانی که اندیشه خود را جهان شهری میخوانند، محمد رضا نیکفر چنین میگوید:
در واقع ما هنوز از گروه نمیتونیم صحبت کنیم، ایشون آقای دباشی هستن که این اصطلاح رو وضع کردن و میخوان در واقع موضوع رو دور بزنن. نه، موضوع خیلی جدی و حساس است.
و پاسخ حمید دباشی:
من اصلا از مسئله دور نمیزنم، من اتفاقا با آقای نیکفر کاملا موافقم در این زمینه که خدای شکنجه‌گر یک فقیه براش باید جواب بده. من از هیچ کدوم از مسائل حادی رو که در 30 سال گذشته پیش اومده، اعدام های دست جمعی، تصفیه های دانشگاهی، شکنجه، قتل زنجیره‌ای، اصلا و ابدا ما هیچ کدوم اینا نباید چشم پوشی بکنیم و به خصوص روشن فکرا، به خصوص فقها، به خصوص اون فقهایی که خودشون رو فقیه پویا میدونن و برای این مسائل جواب در بیارن. منتها اینا اصلا به اون معنا نیست که ما باید توی این دو تا کاتگوری متضاد گرفتار بمونیم و به جلو نریم.
بر روی روشنفکران سکولار بر این نکته تأکید می کنند که کنار گذاشتن دین از عرصه دولت اولین گام در راه پدید آوردن دموکراسی در ایران است. محمد رضا نیکفر:
موضوع بر سر اینه که ما آینده می خواهیم با حکومتی که این تبعیض‌هایی رو که حکومت فعلی برقرار کرده درش وجود نداشته باشه. این به این معنی است که دین می بایست از عرصه دولت کنار گذاشته بشه، جدایی میباید صورت بگیره. این اساس کاره. بدون این هیچ گونه گام جدی در جهت دموکراتیزاسیون نمیشه برداشت.
نقطه اشتراک روشنفکران دینی و روشنفکران سکولار این است که هر دو گروه باور دارند همچون تمامی جوامع مدرن دین باید از عرصه دولت در ایران منفک شود. اما روشنفکران دینی میگویند این تفکیک نباید دین ستیزی یا استبداد ضد دینی را به همراه بیاورد. احمد صدری:
من نظر ندارم که دین باید نقشی در حکومت داشته باشه. من معتقد هستم که حیطه‌های دین و سیاست و اقتصاد و خانواده، اینها همه باید در جامعه مدرن تفکیک بشه و وقتی اینها تفکیک شد، هر کدوم در جای خودش، هر کدوم در مکان خودش میتونه فونکسیون و کارویژه خودش رو داشته باشه. همونطور که در مثلا تمام قوانین اساسی جهان مدرن، جهانی که الان بهش لیبرال دموکرات میگن، این حیطه های دین و سیاست از هم تفکیک شده و جز در برخی از موارد که در واقع یک استبداد ضد دینی بوده در کشورهای کمونیستی یا در کشورهایی که در آمریکای لاتین حکومت‌های پوزیتیویستی داشتن و تا حدی مثلا نمونه نزدیکترش کشور ترکیه هست، اینها رو که ما کنار بذاریم به عنوان استثناها، در جوامع لیبرال دموکرات تفکیک هست بین دین و سیاست و به هیچ وجه به این جهت حرکت نمی‌کنن که دین رو سرکوب بکنن یا نابود بکنن.
در طول یک سال گذشته متفکران ایرانی خارج از کشور حجم زیادی از مباحث و گفت و واگفت های خود را به موضوعاتی اختصاص دادند که به نقش دین در آینده سیاسی ایران می پرداخت و از نسبت میان دین و دولت سخن می گفت. این مباحث که با شتابی بالاتر از گذشته نقد و تحلیل می شد، همچنان یکی از موضوعات میان رشته‌ای نزد متفکران ایرانی است و آثاری متعدد را پدید می آورد. برنامه‌ای که شنیدید چکیده ای از این مباحث بود. اگر علاقمندید این گفتگوها را با تفصیل بیشتر دنبال کنید، به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید و مجموع این گفتگوها را به صورت مفصل در آنجا مطالعه کنید.
با پایان برنامه از خرداد تا خرداد، گزارشی بود که حسن جعفری تهیه کرده بود، میرسیم به پایان این بخش خبری. مجله شبانگاهی امشب رو به پایان میبریم. تا 2:15 دیگر که مجله نیمه شب رادیو فردا رو رأس ساعت 24 یا 12 شب به وقت تهران به شما ارائه خواهیم داد، من مهرداد قاسمفر برای شما شنوندگان رادیو فردا در ایران و سراسر گیتی آرزوی لحظاتی آرام و دلپذیر دارم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
آی گلکم خوب میدونی دلو گذاشتم زیر پا، وقتی دلم تنگ برام بر میزنه داد تا چشم،
کم یاره این دلکم جون شما بی کلکم،
جون خودم
جون خودت
عاشقت این دلکم، وقتی که با تو باشم دنیای عشق، وقتی نیستی گل من دل پر از دلتنگ،
وقتی که با تو باشم دنیای عشق،
کم یاره این دلکم جون شما بیگرکم، جون خودم جون خودم عاشقت این دلکم، کم یاره این دلکم جون شما بیگرکم، جون خودم جون خودت عاشقت این دلکم، جون خودم جون خودت.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
تو زیبا تر شدی یا چشان بارونیه این قفس بازه ولی قلب من زندونیه من پشیمون میکنم جاده رو از رفتنت تو نباشی میپره عطرتم از پیرهنت تو نباشی میپره عطرتم از پیرهنت میخوام آروم شم تو نمیذاری هر دو بیرحمم عشق و بیزاری همه دنیا کردم تو رو شاید دیر آرزو کردم قدمای آخر و آهسته تر بعد واسه من کابوس فکر آخرین دیدم بغض این آهنگ ها رو تا کجا بود شایدم تقدیرم و امشب برم آمون تلافی اون همه تلخیم گله هاتم طعم عسل شد غم معصومانه چشمات به تبسم تازه بدل شد میشه با من هزار و یک سال به بهانه قصه بمونی همه مرثیه های سکوتم به بهار تو باب غزل شد نفس کشیدن دل سپردن مثل دریا ماه من از تو خوندم با تو موندم مقصد من راه من همین رویام آرزوهام سرگذشت آه من نرفته برگرد که با تو شاید خدا گذشت از گناه من تو مثل بارون غم و آسون میبری از یاد من با تو خوبم بی غروبم خاطرات شاد من زار و خسته دل شکسته بینوا فرهاد من مرغ آمین کی به شیرین میرسه فریاد من
ثانیه از سرخپوستان کری نقل شده که آنگاه که آخرین درخت بریده شود آنگاه که آخرین رودخانه مسموم شود آنگاه که آخرین ماهی صید شود در میابید که پول خوردنی نیست متاسفانه بیشترین ضربه هایی که به محیط زیست وارد میشه ناشی از حرص و آز آدمی برای منفعت بیشتر و سودجویی صرفه با احساس مسئولیت و حساسیت بیشتر و ایجاد وجدان و آگاهی فردی و جمعی در برابر آسیب‌های محیط زیستی و بایکوت کردن محصولاتی که اطلاع پیدا کردیم برای تولیدشون ضربه‌های بزرگی به محیط زیست وارد میشه میتونیم باعث ایجاد یه موجی بشیم که صنایع رو به سوی تولید محصولات کم خطر سوق بده و سرمایه گذاری در زمینه‌های مثل محصولات موافق با محیط زیست و منابع انرژی قابل بازتولید رو جذاب‌تر کنه
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
وفایی باشد نوفایی جز ستم ز دل نبردم بار غمش در دل بنشاندم در ره او من جان بفشاندم تا شد
تا امروز
و از امروز تا فردا
همیشه و همه جا همراه شما
رادیو فردا.